اگر نبود صولت حیدری فرزند حیدر کرار که در جمع نظامیان تشر زد که اگر این وضع ادامه پیدا بکند عکس العمل ایران خشن و سخت خواهد بود و ما دستی برتر داریم که این اقتدار درسی است برای مسئولین ما، دولت ما، نیروهای ما، یاد بگیرن بدونن که با جانی، با قاتل، با مذاکره نمیشه کنار آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سید الانبیاء والمرسلین، طبیب نفوسنا، شفیع ذنوبنا، ابی القاسم محمد و آله المعصومین، سیما الحجه بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. تقوی حسن عزیز است به تعبیر حضرت امیر علیه الصلاه و السلام، ان التقوى دار حسن عزیز. دژی است که هر کس در اون دژ قرار بگیره شکست نمیخوره. رمز پیروزی در برابر اعدا عدو که نفس شرور، نفس خدو، نفس مصوف، گرفتارش هستیم، همه گرفتاریم. خدا به دادمون برسه. دشمنی است که ازش غافلیم، ولی آتش دشمن بیرونی خاموشی داره، آتش نفس خاموشی هم نداره. تو مسجد، تو نماز جمعه، تو حرم، در خلوت‌هایی که آدم می‌خواد یه ارتباطی خالصانه با خدا داشته باشه، نفس اجازه این خلوت رو با آدم نمیده. قبل از عمل، بعد از عمل، حین عمل گرفتارش هستیم. راه نجات فقط تقواست. در برابر دشمن بیرونی هم خدای متعال به اهل تقوا وعده نصرت داده. در روایتی دارد که اگر درهای همه آسمان ها و زمین بسته شود و بنده با تقوا باشه، خدای متعال درهای بسته رو باز میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. در محضر شما بزرگواران راجع به سوره مبارکه فاتحه الکتاب که سبع مثانی هست، ادل قرآن است، تمام قرآن است، دو سلس قرآن است، ام الکتاب است، برای بشر علاوه بر ربوبیت تکوینی پروردگار متعال یه دری رو باز کرده، یه کلاسی رو ترتیب داده که اگر ما با آگاهی و آزادی خواستیم شاگرد خدا بشیم، خدای متعال خود معلم است و یک کتاب تربیتی دارد که اسمش قرآن است. قرآن شفاست، قرآن دواست، قرآن نور است. فرمود الرحمنو علم القرآن، خدای متعال که مربی ماست، تربیت بدون تعلیم عملی نیست، تعلیم بدون تربیت مفید نیست، ولی تربیت بدون تعلیم هم عملی نیست. ما من حرکت الا یحتاج الا معرفه، هر قدمی که برمی‌داریم باید مسیر و مقصد رو بشناسیم تا حرکت کنیم. زهیر آمد خدمت حضرت سید الشهدا. زهیر بیراه رفته بود، زهیر در جنگ با امیرالمؤمنین در صفین مقابل علی بود، ولی وجود مقدس حضرت سید الشهدا چه گوهری در وجود زهیر بوده که با این دستگاه قماشش رو هماهنگ کرده بود، امام حسین علیه السلام در او تصرف کرد. وقتی از محضر امام حسین آمد، از سید الشهدا از تریبون به او تعلیم نداده بود، تخته ای نگذاشته بود، الفبای کتابی نسخه براش نخونده بود، اما نمیدونیم چی کار کرده بود. وقتی زهیر بیرون آمد، هر کس زهیر رو دید گفت این آدم عوض شده، این آدم قبلی نیست. چی میدانیم چه خبر، شاید یه همچه نگاه هایی برای ما هم حاصل بشه در این آخر عمریه. ولی قانون کلی و سنت الهی این است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. خدای متعال از طریق سمع و بصر و فؤاد که اونها گیرنده اند و فؤاد مصرف کننده است تا تولید بکنه، تا انسان به مرور دینداری نکنه، ترک گناه نکنه، جوارحش رو تحت مراقبت دقیق قرار نده که دستش آلوده نشه، چشمش آلوده نشه، اعضا و جوارحش با لوس گناه متعفن نشه. گناه عفونت داره، گناه متعفنه. یه دروغی که از دهن یک کسی خارج میشه، خدا میداند ملائکه متعظی میشن. غیبت همین جوره، اینا هم عفونت داره و همین که مصری هست، مثل میکروب بر حسب روایات گناهی که انسان میکنه در قلب یک نقطه سیاهی ایجاد میشه که اگر توبه نکنه این گسترش پیدا میکنه، این میکروبه، تکثیر مثل میشه و فضای جان رو میگیره و مثل سرطان آدم رو به مرز مرگ میبره. گناه اینجوریه. اما اگر ما خودمون رو کنترل کردیم که این ربوبیت تشریعی خداست، انا هدیناه السبیل، خدا که تابلوهای ورود ممنوع رو از طریق اعلان و محرمات در اختیار ما قرار داده و یک طرفه ها رو تابلو الزامی و اجباری قرار داده که این واجبات رو انجام بدید، اگر ما به تدریج تن دادیم با اراده و اختیار خودمون، پروردگار منان یک کار تکوینی همانند کاری که با خورشید و ماه میکنه با ما هم خواهد کرد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. امام راحل رضوان الله تعالی علیه دارن بر این که قلب سلطان مملکت وجود آدمی است، اگر جنود قلب که دست ما، گوش ما، زبان ما، اعضا و جوارح ما، اینا جنود قلبند، اگر در دعوت الهی این جنود به تدریج تسلیم پروردگار متعال شدن، پادشاهی که ببینه قشونش تسلیم شده خودش هم مجبور به تسلیم خواهد شد. گاهی دل ما نمیخواد کار خیری رو انجام بدیم، ولی علی رغم خواست میلیمون ما به خاطر خدا به خودمون تکلیف میکنیم. تکلیف مشقت دیگه، ما رو مکلف میدونن، برای اینکه ترک گناه سخته، عمل واجب سخته، توی هوای بارانی آمدن به نماز جمعه مشکل، جبهه رفتن مشکل. خدای متعال جهاد رو بر شما نوشت و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. آدم اشتها نداره، رغبت نداره، مثل گرسنگی نیست که آدم گرسنه جبهه باشه، گرسنه نماز جمعه باشه، گرسنه نماز جماعت باشه، گرسنه تلاوت قرآن باشه. به عکسش، گناه که میاد آدم میبینه یه رغبتی داره، یه هیجانی برای افراد پیش میاد به سوی گناه، زود میفته، سقوط میکنه. نه اینکه تقوا بالا رفتنه، ولی بی تقوایی سقوطه. سقوط مشکلی نداره که مختصر حولی بدی آدم ها میفتن. مسیر نفس اماره مسیر سقوطه. اگر انسان اعضا و جوارحش رو علی رغم میلش مدتی بتونه تحت مراقبت کامل قرار بده و با خدا معامله کنه و به خدا تسلیم کنه، قلب تسلیم خدا میشه. اونجایی که قلب تسلیم خدا شد، یحبهم و یحبونه، این قلب کانون محبت خدا میشه. این که انسان خدا رو دوست داشته باشه، ما دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم چیزی به خدا اضافه نمی کنیم که، اما اگه خدا ما رو دوست داشته باشه، حدیث قدسی رو در جلسه گذشته خدمت شما تقدیم داشتیم، کسی که محبوب خدا بشه مجذوب خدا میشه، و کسی که مجذوب خدا بشه فنا پیدا میکنه. فنا دو مرحله داره، یکی فنایی است که آدم متوجه فنا هست. کسانی که حالاتی دارند، اشکهایی دارند، خلوتهایی دارند، سجدهایی دارند، ذکر یونسیه دارند، توبه ها دارند، توسلات به ائمه اطهار، توسل به از سید الشهدا، دل اینا رو میشکنه. ولی بعدش ضمن اینکه خدای متعال یه نورانیتی بهشون داده، احساس سبکی میکنه، احساس میکنه گناهانش بخشیده شده، ولی خودش و این عملش را میبینه، خوشش میاد از اینکه ما یه نماز شبی خوندیم. اینجا هنوز خطر برطرف نشده، ولی مخلصون فی خطر عظیم. تا انسان به مرحله مخلص نرسه، آدم با اخلاص حرکت میکنه تا خدا خوشش میاد. خدا که خوشش آمد، خدا در وجود انسان تجلی میکنه. اینجاست که اون فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگوین که فلما تجلال الجبل جعله دکن و خر موسی صعقا، این تجلی بر کوه انانیت موسی بود. موسی هر چی در خودش داشت همه را خدا ازش گرفت. دیگه به مرحله عبودیت رسید که عبد چیزی ندارد. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل و سلم علی عبدک و رسولک و خاتم رسولک، بشیر رحمتک و نذیر رحمتک، ابوالقاسم محمد. و صل على سید اوصیائک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و صل على فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و صل على الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صل على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن الزکی العسکری و الخلف الصالح القائم به امرک امنائک فی بلادک و حججک علی عبادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرو الی الله سبحانه. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. برای شما بزرگان و بزرگواران و برای وجود ضعیف خودم از پروردگار منان کریم وهاب درخواست تقوا، ازدیاد ایمان، بصیرت، کنترل نفس، عاقبت به خیری رو خواهانم. اولین نکته در این خطبه دوم تبریک مباهله است. سخنران عزیز و اهل مطالعه و صاحب نظر قبل از خطبه که به حمد الله هم پدرش محقق بود و صاحب آثار و تألیفات کثیره و هم خودش جز فرهیختگان مطلوب و مرغوبه، سخنان مفیدی رو ایراد کردند. بنده هم یکی دو نکته میخوام در ارتباط با مباهله خدمت شما بزرگان و همه کسانی که با این سخنان از طریق رسانه آشنا میشن عرض بکنم. مباهله در پرتو قدیر حال و احوال و آهنگ قدیر رو داره، همون گونه که قدیر در خارج از همه حصارها واقع شد. قدیر رو پیغمبر خدا در بیابان زیر آفتاب سوزان، هیچ حصاری دورش نبود. قدیر عالمگیره. یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم و الله متم نوره و لو کره المشرکون. همه موانع رو قدیر در خواهد نوردید. قدیر محدود نمیمانه، قدیر محصور نمیمانه، قدیر نور خداست. دیر یا زود نور خدا عالمگیره، میگیره همه دلها رو میگیره. در پرتو قدیر مسئله مباهله اینجا هم یک برجستگی خاصی است که هم نشانه عصمت و هم این که خدا حجج خودش رو در اونجا به عالمیان ارائه کرد و وجود نازنین پیغمبر خدا داعی بود، مدعوین برای مساف در بیابان ابتهال، تضرع، دعا، معنویت و نفرین به باطل. اونایی که هیچ باطلی بهشون راه نداره، یعنی قرآن ناطقن که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، اساساً در اطرافشون باطل راه نداره. و الا خب بزرگان دیگری هم بودن، اهل بهشت هم بودن. ام ایمن اهل بهشت است، ام سلمه اهل بهشت است، سلمان اهل بهشت است، ابیذر اهل بهشت. بعضی از اینها بهشت مشتاق ایناست، مثل مقداد و سلمان، ولی جاشون اینجا نیست. اونی که حق محض است و هیچ غباری درش راه نداره، این پنج عنصری بود که خدای متعال در میان خلائق اینها را برگزید. این یه نکته. نکته دوم اینه که این وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدای متعال به صحنه اتمام حجت آورده، جز حجج الهی بر خلائق معرفی کرده. بنابراین حجیت فاطمه زهرا سلام الله علیها در قرآن کریم جز مسائلی است که قابل انکار نیست. نکته سوم اینه که امام حسن و امام حسین جان ما به قربان هر دو اماممون باد، این دو بزرگوار کودک بودند. پیامبر اکرم بر حسب نقل‌های مختلفی که شده حسین رو در آغوش گرفته بود و دست حسن تو دستش بود که اینا رو آورد به بیابان برای مباهله. خدا این دو کودک رو هم به عنوان ابناء پیغمبر نامگذاری کرده، پسران پیغمبرند اینا، براشون شناسنامه خود خدا صادر کرده، و هم در دوران کودکی اینا حجت بودن. این آقای بخاری صاحب صحیح بخاری از امام حسن و امام حسین حدیث نقل نکرده، ادعا میکنه برای نقل هر حدیثی یک غسلی هم کرده، ولی حالا چه غسلی بوده، چی کار میکرده، از امام حسن و امام حسین حدیث نقل نمیکنه، احتیاط میکنه که اینا کودک بودن. نه خیر، اینا کودک نبودن. همون گونه که حضرت عیسی در کودکی کودک نبود، حضرت یحیی در کودکی کودک نبود، حجت خدا بودند، صاحب نبوت بودند و دارای مرتبه عرشی بودند، امام حسن و امام حسین علیهم السلام هم به نص صریح قرآن جز حجج بالغه است که در کودکی خدای متعال نور و حجیت اینها را به عالمیان تابنده است. نکته سوم مسئله است که انفسنا و انفسکم، جان پیغمبر علی است، جان شرع ولایت است، جان دینداری امامت است. انفسنا و انفسکم، کسی رو که قرآن کریم هم وزن پیغمبر معرفی کرده، یعنی هر چی پیغمبر دارد به جز نبوت که با دلایل خاصی او خاتم انبیاست و بعدش نبوتی نیست تا اینکه او نبی بشه، هر چی پیغمبر از اختیارات، از کمالات، از نورانیت ها داشته، امیرالمومنین علیه السلام همه را یک جا به حکم این آیه کریمه به خودش اختصاص داده. بنابراین شأن ولایت تکوینی، تصرف در تکوینات، شأن معجزه، شأن کرامت، شأن حکومت، شأن خلافت و همه شؤونی که پیغمبر خدا داشته منهای مسئله نبوت، همه به امیرالمومنین علیه السلام اختصاص پیدا می کند. یه صلوات ختم بفرمایید. اینجا من عاجزانه با ذهن طلبگی، با قلب فطری مثل همه شما که فکر میکنم امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام ما رو به عنوان محبان خودشون مدال دادن، ما در بدر علی هستیم. آیت الله بهاءالدین فرمودن من بیچاره امیرالمومنینم، فرمود به همه امامان علاقه دارم ولی بیچاره امیرالمومنین. ماها شماها بیچاره امیرالمومنینیم، بیچاره ائمه خدا علیهم السلام هستیم. هم مسئله قدیر را خدا آیت الله خزعلی نوری رو با امیرالمومنین محشور بدارد که تمام وجودش برای امیرالمؤمنین میسوخت، هم قدیر رو مثل عاشورا فرهنگ بکنید، هم مباهله رو. مباهله کم قضیه نیست، مباهله مثل جریان قدیر پیغمبر به بیرون کشیده، معلوم میشه این باید آوازه داشته باشه. امیدوارم مبتکرین، صاحب نظران، هنرمندان برای عمومی کردن مسئله مباهله و برجسته کردن این مسئله انشاءالله تعالی نظری داشتن، ما را هم در جریان بگذارن، ما کاری ازمون ساخته باشه. امیدوارم که مدالی بدن، یه جارویی بدن که ما هم جاروکش این خیمه ها باشیم. نکته بعدی، هفته نیروی انتظامی بود، ما این هفته را گرامی می‌داریم و به مسئولین نیروی انتظامی که اونا که من میشناسم الحمدلله نورانی، متدین، پاکیزه، ولایتمدار و انقلابیان، امیدوارم انشاءالله تعالی تمهیداتی پیش بیاد که نیروی انتظامی پیشانی نظامه، اقتدارش اقتدار نظامه. احیانا اگر کاهش کمبودی هم در عمل کرده بعض مامورین باشه به حساب نظام ریخته میشه. امیدواریم خدای متعال این نیرو رو در مسیر نصرت به دین و تامین امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، امنیت عمومی بیش از پیش موفق بدارد. حالا وارد مسائل خاصی میشیم که بعضیاش خیلی دلخراشه. حادثه منا و ما ادراک ما حادثه منا. حضرت آقا فرمودند که لحظه ای از ذهن بیرون نمیره و حقا یک جراحتی بود بر دلهای عالم اسلام و غیرتمندان عالم آل سعود وارد کرد که این درد به این زودی التیام نخواهد داشت. حادثه منا قبلا هم آل سعود از این بیکفایتی ها مکرر در مکرر نشون داده شده که از تریبون ها شنیدید، ولی ابعاد این قضیه از همه اونها وسیع تره. چرا این حادثه اتفاق افتاد و حدود 5000 حاجی، بعضی از حجاجی که خودشون در میان اجساد بودن و معجزه آسا خداوند منان نجاتشون داد، اونا میگفتن بیش از 5000، با اطمینان میگفتن که آمار بیش از این حرف هاست، تلفات بیش از این حرف هاست. منتها این خباثت آل سعود که نگذاشت از اول حضور رسانه‌ای در اونجا باشه، سانسور کردن، عدد رو پنهان کردن. تازه وزیر بهداشت خودشونم که یکی از مقامات خودشونم که یه عددی داد مطابق میلشون نبود، در اخبار دیدم که او را هم برکنار کردن. اما حادثه حادثه‌ای بود که هم از نظر کمیت قربانیان بسیار مایه تأسف و قصه و درد هست و هم از نظر کیفیت وقوع حادثه بسیار آدم ناراحت میشه و جا داره که نفرین بکنه، لعن بکنه و از غیرتمندان عالم اسلام بخواد که تا کی میخواید تحمل بکنید این حرم شریف، مسجد الحرام، قبله مسلمان ها، کانون وحی، خانه خدا در دست یه مش آدمی که اعتقاد به این خانه ندارن و حرمت این خانه رو نمیشناسن و قداست این خانه رو مکرر حد کردن از بین بردن، تا کی مناس اینجور بماند؟ البته پدر آل سعود، پدر آل سعود انگلیس و امریکاست، اینا خودشون کاری نیستن. اونو رو حساب هم قبله اول ما را در اختیار صهیونیست ها قرار دادن و هم قبله دوم ما را در اختیار خواهر صهیونیست ها قرار دادن. این دو، هر دو، دو لبه یک قیچی هستند. او قبله اول را حد که حرمت میکنه و این قبله آخر و همیشگی رو داره حد که حرمت میکنه و این سران استکبار هستند. در این قضیه مسائلی که قابل طرحه، وجوهی که میشود به عنوان علل وقوع این جنایت عظیم و این حادثه هولناک و این داغدار شدن سطح وسیعی از ملت‌ها و مسلمانان و خانواده‌ها میشود مطرح کرد، نکته اول اینه که اینا مأموریت جنگ نیابتی با یمن مظلوم رو دارند و زورشون به هیچ کس نمیرسه. اگرم میرسید، اینا تضادی با استکبار و کفر و عناد و صهیونیست هیچ وقت نداشتن، الانم ندارن. اینا آمدن که اسلام رو بد جلوه بدن، این یه مأموریته. مأموریت دوم اینه که مسلمان کشی بکنن، به دست مسلمان ها مسلمان کشی بکنن. اینا در اثر تمرکز نیروهاشون در یمن، نیروهای کارآمدشون برای اداره حج و اداره حجاج آمادگی نداشتن، چون وقت ندارن، براشون مهم نیست، نه خانه خدا مهمه، نه ضیوف الرحمن براشون مهمه. اونی که مهمه اینه که به یمن حمله کنن، دبستانها رو، مدارس رو، مساجد رو، به این جنایت اخیری که واقعا ننگشون باد، به یک عروسی حمله کردن که 140 نفر رو در عروسی به خاک و خون کشیدن، اینا رو وجدانهای بیدار آدم مسلمونم که نباشه وقتی میشنوه، من نمیدونم که شکایت به کی ببریم. المستغاث بک یا ابن الحسن. اینا یکی از عللش این بود که تمرکزی برای حج نداشتن و اهتمامی هم به این قضیه بنا نبوده داشته باشن، لذا ضعف مدیریت به دلیل ضعف نیروهای مجرب بود که نیروهای مجربشون رو اونجا برده بودن. نکته دوم از این جنایت هولناک که می شود به عنوان حدس مطرح کرد اینه که عطف به بیکفایتی های سابق بوده. اینا ننشستن مطالعه کنن، از تجربه کشورها هم نخواستن استفاده بکنن و باری به هر جهت بود در اثر کم توجهی و غفلت نیروهاشون کارایی رو در بحران نداشتن. مرد بحران نیستن، اینا برای امور بحرانی هرگز این آمادگی ها رو ندارن. اما نکته سوم که احتمال قوی می رود فل جمله اش یقینی است، بل جمله اش تحلیله که باید کمیته حقیقتیاب تشکیل بشه تا این رو در بیاره که قضیه از چه قراره، احتمال عمدی بودن این قضیه است. زیرا اینها راه رو بستند، مدت ها حاجی ها رو جلو مسیر بسته نگه داشتند، بعدم اعلان کردن فلان ساعت راه باز میشه. وقتی هم این راه رو باز کردن، دو مسیری رو که در سالهای قبل باز بوده اونا رو بستن و اینها رو محدود کردن به یک تنگنایی که اینم بسته بوده. وقتی هم باز بوده اونایی که رمی جمرات کرده بودن بر میگردن، اونا رو تو همین مسیر آوردن که یک استکاک طبیعی به وجود بیاد. و وقتی حادثه به مصیبت و فاجعه کشیده، اینها نیروهای امدادیشون نیامدن و نیروهای پلیسشون هم حضور پیدا نکرده. جلو دوربین هایی که اینا تو کاخهاشون نشستن، کمترین حرکتی واقع بشه، اگر یک مگسی خلاف جریان آل سعود حمله کنه، همونجا مثل عقاب و مثل کرکس میفتن سرش و دستگیر میکنن. این همه آدم رو هم ریخته، ساعت‌ها جلو دوربین‌هاشون بوده و اینا نیومدن، دادرسی نکردن. و اونی که از همه اینها بیشتر جگر آدم رو آتش میزنه و آدم رو وادار میکنه به نفرین و هر حرکتی که بتونه علیه این جریان سامان بده، اینه که وقتی اینا اومدن روی جنازه های مظلومین تشنه که برخی از دنیا رفته بودن و برخی زنده بودن، با پای چکمه پوششون این شمر ابن زلجوشن روی این سینه ها می رفتن و شاهدان عینی میگن گاهی با پوتین میکوبیدن روی این سینه ها و از روی سر حجاج حرکت میکردن و عبور میکردن. و بعد هم حالا اومدن که اینا رو ببرن، ماشین هایی آوردن که اگر اون ماشین ها با اون حرارت ابتدا نبود، بسیاری از اینها زنده میموندن. برخی زنده بودن ولی قدرت حرکت نداشتن، قدرت راه رفتن نداشتن. برخی از اینها را هم توی این کیسه های کذایی ریختن و انداختن توی ماشین ها. بعضی از جنازه ها را توی یخچال ها پرز کردن. اینا اهانت کردن، اینا هتک حرمت کردن، اینا لگدمال کردن ارزش انسانی رو، اینها احترام حج رو از بین بردن، احترام حاجی رو از بین بردن. نفرین بر اینها، لعنت بر اینها. حال ببینید که تکلیف مسئولین ما چیست. ما از سازمان ملل و شورای امنیت و کنفرانس اسلامی تا کنون معجزه ای نبوده جز ضعیف کشی. اینا در حمایت از عربستان کودک کش، نمیدونم به عروسی بمبنداز، هنوزم دارن حمایت میکنن. آقای اوباما همین روزها بار دیگر توجیه کرد این جنایت های آل سعود رو. ما از اونها که توقعی نباید داشته باشیم و نیستن، از اولم برای ضعیف کشی اینها تشکیل شدن. اما از مسئولین خودمون ما توقع داریم برخوردهای قاطعانه جدی در مسئله کشف حقیقت، تشکیل کمیته حقیقتیاب برخوردهای غیر تعارفی، اینا به حجاج جنایت کردن، حاجی کشی کردن، حد که حرمت حاجی رو در لباس احرام کردن، به مرده ها جسارت کردن، به زنده ها جسارت کردن، بعد از جنایت تحویل نمی گرفتن، حاضر نبودن همکاری بکنن، و اگر نبود صولت حیدری فرزند حیدر کرار که در جمع نظامیان تشر زد که اگر این وضع ادامه پیدا بکند عکس العمل ایران خشن و سخت خواهد بود و ما دستی برتر داریم، که این اقتدار درسی است برای مسئولین ما، دولت ما، نیروهای ما، یاد بگیرن، بدونن که با جانی، با قاتل، با مذاکره نمیشه کنار آمد. اینا گوهرشون گوهر خیانت و جنایته. هر جا زور داشتید جلوشون رو میگیرید، هر جا زور نداشتید تا حال اجحافتون کردن، از این به بعد هم میدان بهشون بدید لگد مالتون میکنن. ماشاءالله. من به امام زمان ارواح نافدا و به مقام معظم رهبری، پدر دلسوز امت اسلامی، پرچمدار نهضت اسلامی، به خودشون و مولاشون امام زمان تسلیت عرض میکنم. به خانواده های داغدار، دل شکسته، واقعا میگم خدا میداند من به اینها مکرر در خلوت هم دعا کردم. خیلی سخت این درد، خیلی جانکاه این درد. بعضی از این عزیزان موقع رفتن کارت چاپ کرده بودن، سالون دیده بود، آشناهاشون رو دعوت کرده بودن ولیمه حج بده. خیلی از اینا دختراشون، بچه هاشون یه بار باباشون حج رفته، منتظر بودن حاجیشون بیاد، حج قبول بیاد. حاجی های ما رو قبل از اتمام حج اینجور مظلومانه با تشنگی شهید کردن. اما ابی عبدالله این حادثه رو پیش بینی می کرد، قبل از وقوع حادثه به کربلا آمد، قربانیان خودش رو بیاد. خداوند منان را قسم میدم به مصائب آل الله در عاشورا، به بازماندگان این حوادث، به رهبر عزیزمون، به ملت غیورمون، به ملت‌های داغ دیده صبر جمیل و اجر جزیل عنایت بفرماید. اما اونی که انسان را آرام میکنه دو تا نکته است. یکی نکته است که حضرت ابی عبدالله الحسین وقتی 6 ماهش تیر خورد، فرمود بلدی حب من علی انهو به این الله. خدا داره میبینه داره این جنایت انجام میشه. نکته دوم این است که حاجی های شما واقعا سعادتمند بودن، خوشبخت بودن. روایت دارد کسی که در حال احرام بمیرد، لم ینشر له دیوان، این حساب سخت روز قیامت برای اینا نخواهد بود. بخشیده شدن، پاک شدن، پرواز کردن، مهمان خدا بودن، خدا خوشش اومد، اینا رو پیش خودش نگه داشت، این مایه تسلی شما خواهد بود. اما نکته دیگری که بناس چند جمله خدمتتون عرض بکنم، مسئله برجام با همه نقاط منفی و مثبتی که دارد، به کمیسیونی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، الحق و الانصاف، با متانت کامل، با انصاف کامل، از همه صاحب نظران و کارشناسان دعوت کردند، با متانت همه حرفهاشون رو زدند و اینها یه بیانیه ای رو تهیه کردند، گزارشی رو برای مجلس دادند. اون چه بعد اتفاق افتاد نه در شأن مجلس است و نه دست مریضا به این عزیزان است که اینقدر زحمت کشیدن. چرا دست پاچن؟ چرا عجله میکنن؟ چرا برای سرنوشت و عزت یک ملتی نمیخوان یه خورده دقت بکنن، یه خورده کارها متین پیش بره؟ در این جهت هم ما از مجلس توقع داریم که اقلن ملت رو شما اعتماد بدید که با مردم رو راستید، اونی که هست همون رو میخواید مردم بفهمن. چرا یک طرفه یکی قضاوت بکنه، یه جریان بگه یه اونای دیگه نتونن بگن؟ در این قضیه ما از مجلس توقع خاص داریم. خانه ملت است، باید به وظیفه شرعی و قسم الهیشون پایبند باشن. امریکا بیمارستانی رو در قندوز بمباران کرد. این اولین جنایت و آخرین جنایت نیست. مریض کشی میکنن، بیمارستان رو، عروسی رو تبدیل به عزا میکنن، بعدم میگن اشتباه شد. اینا طرفداران حقوق بشرند و اینا طرف ما هستن که ما توقع داریم اینا منطقی پذیرای مطالب ما باشن. اینا اصلا منطق سرشون نمیشه. کسی که خدا نداره هیچی نداره. مسئله ائتلاف ایران و سوریه و عراق و روسیه ائتلاف مبارکی است و در همین چند روزی که هواپیماهای روسی اعلان حضور کردند و به فضل الهی به اهداف دشمن زدن، تروریست ها، آدم کش های حرفه‌ای، جنگجویان نیابتی، مظهر خشونت غربی در لباس اسلامی به حمدالله در یه فضای بسیار بدی قرار گرفتن، هم صدای ناتو بلند شد، هم صدای اوباما بلند شد، هم صدای ترکیه بلند شد، معلوم شد که کیا ضد تروریستن و کیا طرفدار تروریستن. حالا که عصبانی شدید عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید. فرمایش اخیر مقام معظم رهبری اطال الله عمره الشریف در ارتباط با مذاکره با امریکا، من این چند خطبه رو بنا دارم دنبالشم ادامه بدم که حکومت اسلامی، نظام اسلامی از دیدگاه قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت در هر خطبه انشاءالله یه شاخصه ای رو مطرح میکنیم از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه است: انما یقیم هذا الامر من لا یصانع ولا یضارع ولا یتبع المطامع. کسی میتونه پرچم توحید رو در دست داشته باشه؟ حکومت ما با حکومت های عالم فرق داره. ما زیر پرچم امام حسینیم. حکومت ما داعیه نجات ملت و امتها رو داره، داعیه هدایت رو داره. کار پیغمبر رو ولایت فقیه باید ادامه بده. دولت اسلامی باید در شعاع ولایت فقیه نورانیت داشته باشه، دغدغه دین داشته باشه، دغدغه حجاب داشته باشه، دغدغه عفت داشته باشه، دغدغه پاکی ادارات داشته باشه، دغدغه رفع فساد داشته باشه، دغدغه ازدواج جوانها براش دغدغه جدی باشه، نه شعاری باشه، دغدغه رفع استضعاف از مستضعفین باشه، نه یک اقتصاد لیبرالی که اگر اکثریتی هم زیر پا له شدن و گرسنه موندن دغدغه نداشته باشه. یکی از ویژگی هاش هم اینه که اهل سازش نباید باشه و دولو تدهنو فیدهنون. لذا رژیم امریکا چون ذاتن با ما در تضاده، او با پیغمبر ما مخالفه، او با دین ما مخالفه، او با قبله ما مخالفه، او با جهاد ما مخالفه، او با شهادت طلبی ما مخالفه. ما دفاع رو برای خودمون جهاد میدونیم. حزب الله لبنان که سالمترین جریان دفاعی در منطقه بلکه در تاریخ میشه به حسابش آورد، با یک رهبر فرهیخته متدین عاطفی دلسوز به مستضعفان که خار چشم دشمنانه اونها رو اونا تروریست میگن، ما اینها را مدافع خدشکن و بازدارنده از جنایت درندگان در منطقه می دانیم. اینها حمله به یمن را دست سعودی رو باز می کنن، امکانات می دن. ما این رو جنایت جنگی می دانیم، خلاف شرع می دانیم. در ماهای حرام جنگ رو حرام می دانیم. در ایامی که حاجی ها به حج می رن، اینا حاجی های یمنی رو اجازه ندادن. در همون ایام هم اینقدر آدم کشتن و امریکا مدافع ایناست، ما مقابل اینها هستیم. اینا در مسئله سوریه با ما هیچ وجه مشترکی ندارن. ما به دولت قانونی که مردم بهش رأی دادن حمایت میکنیم. اینا تروریست ها را اسلحه دادن و دنبال اینن که دولت قانونی رو ساقط کنن. در عراق اینا اومدن صدام رو ساقط کردن، ولی خودشون بدتر از صدام جنایت کردن، خیانت کردن، رسوایی کردن، بی عفتی کردن، دانشمندان هسته‌ای عراق رو ترور کردن. ما با یه همچه وضعیتی، با یه همچه رژیم مواجهیم. کسی بگه ما با اینها سازش کنیم اینا به نفع ماست، حضرت آقا فرمودن که زیانهای بیشماری در بردارد مذاکره با آمریکا، در حالی که هیچ نفعی هم متصور نیست. این الله نکته آخر از چهار وزیر محترمی که نامه نوشتند به ریاست محترم جمهوری و نسبت به مسئله رکود هشدار دادن، ما این رو تلیعه مبارکی میدونیم. امیدواریم انشاءالله توجه خاصی بشود. این مسئله رکود هم به فضل پروردگار متعال که جزء اموری است که ایجاد بحران احیانا لولا فضل خدا مشکلات غیر قابل جبرانی به بار میاره، امیدوارم مسئولین به فکر باشن و به داد مردم انشاءالله تعالی برسن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله.